بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله خداوند عنایت کرد، کتاب الحج رو تمام کردیم. البته یکی دو تا از فصل‌های کوچکش مون که ما هم در نوشته ملحق کردیم و به عنوان جزء پنجم آخرین جلد کتاب حج حالا تحت طبعه. خب این عنایت الهی بود و از یک طرف هم خب در این سالیان دراز که این توفیق نصیب همه ما شد، معلوم شد که دامنه فقه شیعه چقدر وسعت داره که انسان اگر بخواد یک کتاب الحجش رو بررسی بکنه تقریبا 7-8 سال یا بیشتر وقت لازم داره و تازه به قول صاحب جواهر معلومم نیست که ما همه مسائل حج رو توانسته باشیم بررسی بکنیم، چون مسائل حج به تعبیر ایشون اجل من ان یستقصا یا تستقصا، و روایتی هم که صحیح است به عنوان تأیید این مطلب ذکر می‌فرمایند. حالا به هر حال خداوند این عنایت رو فرمود. بعد به نظر ما رسید که چون کتاب‌های دیگر یا ابتلاء بهش کمه یا تدریسش هست در قم به حمد الله، که حالا این حوزه رو ما تشبیه به یک اقیانوس می‌کنیم که به حمد الله همه چیز درش فراوانه و این نعمت رو باید واقعاً قدردانی کرد. به حمد الله اجتماع زیادی در این حوزه هست، شرایط هم مساعد با این حوزه است. خب زمانهای عجیب و غریبی گذشته بر این حوزه که شرایط نظام و حکومت موافق نبوده و این قسمت رودخانه همش باغات بوده و فضلا و اهل علم مجبور بودند که از همین مدرسه فیضیه روزها خودشون رو در این باغات مخفی کنن و شبها برای خواب به مدرسه فیضیه برگردن. شرایط بدی بوده، ولی حالا به حمد الله شرایط مساعده، نظام اسلامیه، مسئولین جمهوری اسلامی اکثرا یا همه اون مسئولین رده بالا از روحانیین و مؤممین هستند و نسبت به حوزه ها نه تنها نظر موافق دارند بلکه نظر کمک دارند، نظر عنایت دارند، نظر مساعدت دارند و اینها یک نعمت هایی است که ماها باید تقدیر بکنیم. مخصوصا اون زمان رو هم حالا یه قسمتش رو به حمد الله ما درک نکردیم، ولی اون قسمتی رو هم که درک کردیم تا همین اواخر شاید 3-4 سال مدرسه فیضیه درش بسته بود. همین اواخر قبل از پیروزی انقلاب شاید 4 سال در مدرسه این فیضیه بسته بود، به طوری که من یک وقت حساب کردم دیدم خودم شاید 5 سال مدرسه فیضیه رو ندیدم. وقت تصمیماتی داشتن، میخواستن مدرسه فیضیه رو که از بیوت آستانم هست واقعا، میخواستن مقبره کنند و قبور رو اونجا قرار بدن، مثل این دو صحنی که اینجا وجود داره، برای خاطر اینکه روحانیت رو به طور کلی پایگاهش رو مزمحل کنن. ولی خب خواب بودن که از همین مدرسه فیضیه کسی به نام امام خمینی علیه السلام چرا؟ از همین مدرسه فیضیه کسی برخاست و نظام اینها رو از بین برد و حاکمیت رو برای نظام اسلام به حمد الله کرد و تنها نظام شیعی در دنیا که هم عرض می شود که مطابق با واقعه و هم عرض می شود که دروغ نمیگه همین نظام اسلامیه. و الا میبینید که خیلی از این ممالک اسلامی اصلا رؤساشون معلوم نیست مسلمان باشن، ولی خب حالا به حمدالله نظام اسلام، نظام شیعی، روحانیت، علمای شیعه، شخصیت‌های علمی شیعه، اینها همه نعمت‌هایی است که خدا به ما عنایت کرده و ما در پرتو این نعمت‌ها هرچه بیشتر و بهتر باید استفاده کنیم و درس بخوانیم. درس خوندنم یه مطلبی نیست که کسی خیال بکنه که عرض می شود احتیاج به زحمت و رنج و مشقت و اینها نداره. خب این تاریخ علماء شیعه است، شخصیت‌های شیعه، علماشون، شما ملاحظه بکنید چه رنجهایی، چه زحمتهایی، چه گرسنگیهایی، چه بیخوابیهایی، چه نبودن امکانات در اون زمان، حالا نسبت به این زمان هم همینطور. بالاخره برادران، ما اکثرا، شاید عموما اینطور باشیم، کسی که ما رو وادار نکرده که وارد این رشته بشیم، ما به اختیار خودمون این رشته رو انتخاب کردیم. به قول شما علما، التزام به شیء هم التزام به لوازم شه. روحانی مخصوصا در این زمان علاوه بر جهات تقوایی و معنوی باید سرمایه علمی فراوان داشته باشه، چون میدونید که در این زمان مراکز علمی در ایران، در تمام جهان فراوانه، مطالعاتشون فراوانه، شبهاتشون فراوانه. این شبهاتی که درباره اسلام و در ابعاد مختلف اسلام دارند، این شبهات رو کی باید جواب بده؟ خب جوابگوی این شبهات باید من و شما باشیم و از غیر از حوزه های شیعه از جای دیگه انتظار نیست، حتی از الازهرها هم انتظار نیست. من خودم الازهر رفتم، مباحثاتی با بعضی اساتید اونجا داشتم، سطح علمیشون رو ملاحظه کردم، خیلی پایین و متنزله. تنها شما، اونم نه به لحاظ اینکه عقیده شیعه حقه، بلکه به لحاظ اینکه شخصیت علمی تنها در شیعه پیدا میشه بدون تعصب و بدون لحاظ عقیده. لذا حوزه های شیعه، مخصوصا شما که ام الحوزات درش مشغولید و به تعبیر من یک اقیانوسی به حمد الله از علم و فضیلت و درس و بحث و اینها در حوزه قم وجود داره، باید آماده بشیم. چاره ای نیست، یا میبایست که وارد این رشته نشویم، یا حالا که به اختیار خودمون وارد شدیم باید نیازهای اسلام رو ما برطرف کنیم، باید شبهات اسلام رو ما جواب بدیم، اشکالاتی که دیگران به اسلام میکنن ما جواب بدیم. و این جوابها نیاز به سرمایه علمی داره. شما خیلی عرض می شود که حالا جهات انقلابی و اینها رو زمیمش کنید، میتونید بگید مرحوم شهید مطهری یک اسلام شناس بود. اونم اگه انسان بخواد با حقیقت و با دقت بگه خیلی مشکله. اسلام شناس واقعی عبارت از اون کسی است که در تمام ابعاد اسلام وارد باشه. حالا ما از باب اینکه کسی زیاد نداریم، لذا ایشون رو به عنوان اسلام شناس و امثال ایشون رو معرفی میکنیم. ما هممون باید اسلام شناس باشیم، هممون باید پاسخگوی مشکلات دیگران و شبهاتی که درباره اسلام دارن. شما ببینید که امام صادق صلوات الله علیه از اون جوانی که هنوز مو به صورتش خیلی روئیده نبود، حشام ابن حکم بود، به عنوان اینکه این متخصص در علم امام شناسی بود. همین معنا. ببینید امام صادق صلوات الله علیه چقدر از او تجلیل میکنه، تعریف میکنه، در مجالس در مقابل دیگران از او احترام میکنه، برای خاطر اینکه یک بعدی از ابعاد تشیع رو به نام امامت این درش خوب وارد بود، خوب میتونست استدلال کنه و جواب مخالفین امام صادق رو بده. ولی ما الان در یک زمانی قرار گرفتیم، خب شما ببینید دنیا هم در مقابل اسلامه، فضلاً عن تشیع، دیگه تشیع به طریق اولا، تشیع که خود فرق مسلمین هم بعضیا با تشیع مخالفن. من همین چند روزه یک نوشتجاتی از بعضی از این وهابیین دیدم، یک تعبیراتی در باب تشیع کرده بودن که انسان واقعا گریه میکرد با این تعبیرات. این دیدیست که اینها نسبت به شیعه دارن، تا چه برسه به دیگرانی که اصل اسلامشو قبول ندارن، اونها دیگه نسبت به شیعه چه دیدی دارن؟ بالاخره آیون متوجه باشید، مراقب باشید. ما درست در شرایط نظام اسلامی و حاکمیت اسلام در ایران قرار گرفتیم، ولی باید پاسخگوی همه در دنیا باشیم. ما باید در مقابل سلمان رشدی ها بایستیم. سلمان رشدی که ایرانی نبود، سلمان رشدی یک جوان هندی بود، در انگلستان درس خونده بود، انگلیسا دیدن که یک آمادگی درش وجود داره، تزریق کردن بهش، اینطور که خودش نوشته که اگر مثلا میخوای ما امکانات در اختیارت قرار بدیم، مقامتو بالا ببریم، موقعیتتو چه کار کنیم، حتی نوشته که سرفصل های کتاب من رو به من القا کردن، اینجور کلا سرش گذاشتن. ولی خب اون نمیبایست این کار رو بکنه. از قبیل سلمان رشدی ها فراوانه، منتها حکم به ارتداد امام مانع شد از اینکه دیگران بروز و ظهور بکنن، و الا بروز و ظهور میکردن. حالا دست های سیاست ضد اسلامی از اینها تقویت میکنه و در مقابل اینها ما باید قیام بکنیم. کسی نیست که در مقابل سلمان رشدی ها بیسته و حرفهای اونها رو جواب بده، کتابهای اونها رو جواب بده. بالاخره شما متوجه اوضاع باشید، شرایط شرایط بسیار سختیه، زندگی هم بسیار سخته. خب حالا یا در دنیا یا در ایران بالخصوص، بالاخره تورم هم خیلی زیاده، زندگی طلبگی مشکله. که من یه وقت به مرحوم آقای گلپایگانی که حیات داشتن، خدا رحمتشون کنه، یه وقت به ایشون عرض کردم که عرض می شود که گفتم زمان مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه شهریه طلبه ها معمولا 60 دونه تومن بود، 60 تومن، نه 60,000 تومن ها، 60 تومن. من به ایشون عرض کردم اون موقعی که طلبه ها از ایشون 60 تومن شهریه می گرفتند، زندگیشون شاید بهتر از حالا بود که اون سطح بالا و اینها بیش از 30,000 تومن می گیرن. اون موقع بهتر زندگی می کردن، شرایط مساعدتر از نظر اقتصادی بود. ایشون گفتن که حالا مقصود چیه؟ گفتم مقصودم این است که خلاصه پولهای زیادی که به شما میرسه صرف ساختمان و بیمارستان و مسجد و حسینیه و اینا کمتر بکنید، هرچه بیشتر به حوزه ها بپردازید. اتفاقا این حرفم اثر کرد، ایشونم ماه به ماه شهریه رو زیاد کرد تا ماه آخر که حالا عرض می شود موت ایشون و فوت ایشون پیش آمد، یکی از آقازاده های ایشون به من گفتش که ایشون در این ماه میخواست شهریهش رو به 10,000 تومن برسونه، ولی خب عجل مهلت نداد. حالا بالاخره با این شرایط سخت زندگی ما باید هرچه بیشتر از موقعیت زمان و درس و بحث و مطالعه و تدریس و نوشتن و امثال ذلک حد اکثر استفاده کنیم و بدانیم که این ایام هم میگذره. بالاخره یک روزی موت سراغ همه ما خواهد آمد. عرض می شود که کل نفسن زائقت الموت، که تعبیر به زائقه کرده خداوند، یعنی اینقدر موت به اون نزدیکه و اینقدر در مقابل موت باید آماده باشه. مثل اینکه انسان یه چیزی رو میچشه که نه انسان رو سیر میکنه نه انسان رو گرسنه میکنه، موت هم همینطوره. حالا دیر یا زود سراغ من و شما خواهد آمد. چیزی هم که برای من و شما میمانه همین زحماتی است که در رابطه با اسلام و تأیید اسلام ان شاء الله از من و شما باقی میمانه. این به نفع آخرت ما ان شاء الله خواهد بود. لذا ما این مسائل رو خیلی سطحی نگیریم، این درس و بحث ها رو سطحی حساب نکنیم، این اشتغالات رو یک امر جزئی فرض نکنیم. اینها خیلی مهمه، مخصوصا سال به سال هم که میبینید تابستان عرض میشود از ایام تحصیلی میگیره و وقت زیادی هم برای تحصیل باقی نمیمانه. چیزی که این معنا رو جبران میکنه این فعالیت و کثرت اهتمام من و شماست به مسائل علمی. بالاخره اون چیزی که به نظر ما رسید بعد از فکر زیاد این که کتاب القضا رو شروع بکنیم برای جهاتی، یکی این که در این روزها خیلی مورد ابتلاءه، یکی این که اون روزهایی هم که مورد ابتلا نبوده علمای ما ازشون استفاده میشه که یک اهتمام عجیبی نسبت به قضا و شهادات داشتن. مثلا از زمان صاحب جواهر که خب جواهر ضمن کتاباشون یک جلد از 43 جلد جواهر مربوط به قضا و شهادات، دیگه از زمان صاحب جواهر به بعد یک اهتمام خیلی شدیدی به مسئله قضا پیدا شده، به طوری که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه که بعد از صاحب جواهر مسئله حوزه ها و زمام حوزه ها رو در دست گرفته، حالا کتاب های شیخ هم مثل رسائل و مکاسب و اینها معروفه، یک جلد کتاب در قضا و شهادات داره و مرحوم حاج ملا علی کنی شاگرد صاحب جواهر اون هم یک جلد کتاب مفصل داره. از شاگردهای مرحوم شیخ انصاری، چون خود شیخ انصاری تدریس کرده و شاگردهای او چند تاشون اونایی که چاپ شده کتاباشون در دسته، بعضیاشون اشاره کردن به اینکه این تقریر مرحوم شیخه، مثل همون آخون ملا حسین قلی همدانی در جزینی که معروف به عرفان و کشف و استاد عرفان بوده و ما هیچ فکر نمی کردیم که در فقه اینقدر مهارت داشته باشه. ایشون دو جلد کتاب قضا رو به عنوان تقریرات شیخ نوشته. مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشدی، البته در کتاب ایشون اشاره ای نیست به اینکه تقریرات شیخه، ولی ظاهر این است که تقریراته. و همینطور مرحوم حاج میرزاحسن آشتیانی صاحب اون کتاب بحرالفوائدی که شرح رسائله، یک کتاب مستقلی هم در قضا داره، ایشون هم اشاره نمی کنه به اینکه تقریرات شیخه، ولی ظاهرش این است که مطالب همون مطالب شیخ بزرگوار و استاد بزرگواره. تا رسید به مرحوم آقای آزیا، مرحوم عاشق ضیاءالدین عراقی، ایشون هم کتابی در قضا داره با اینکه خیلی مختصره ولی خیلی هم دقیق و پر استفاده است. و همینطور دیگه متأخرین از ایشون، بعض الاعلام قدس سره در کتاب مبانی تکملت المنهاج متن و شرح، متنش تکملت المنهاج، شرحش هم مبانی تکملت المنهاج، اونجا مسئله قضا و شهادات مطرحه. خلاصه این کتاب هایی است که در دسته. و همینطور کتاب های دیگر، مرحوم آسمم کاظم صاحب اروم در اون تتمت الاروه که جزء ثانی و ثالث اروه است، و اتفاقا تتمت الاروم یک کتاب نیمه استدلالیه، اونجا هم یکی از بحث هایی که عنوان میکنه عبارت از کتاب القضاء و تتمت الاروه، هم خیلی کتاب خوبیه، کتاب بسیار پرفایدهیه. عرض کردم به لحاظ اینکه متعرض استدلالم هست، ولو اینکه استدلالاتش کامل نیست، اما به صورت یک کتاب نیمه استدلالی مطرحه. این کتاب هاست و ما متنی رو که در اینجا داریم مثل همون بحث های سابقمون، تحریر الوسیله حضرت امام متن ماست. انشاءالله متن رو عنوان می کنیم و شرحش اون مقداری که در توان ما باشه و خداوند اراده کرده باشه ما خدمت شما عرض می کنیم. حالا برای اینکه خیلی هم خالی از درس نباشه یه چند جمله هم عرض می کنیم تا انشاءالله فردا. در باب قضا از نظر لغت میگن هم بالمد هم بالقصر، مثل کلمه بکا میمونه، هم بکا صحیحه هم بکا صحیحه. ولی در بکا به لحاظ اینکه مراتب داره، این نکته رو دقت بفرمایید. میتونیم بگیم اون جایی که با مده اون مراتب بالاتر رو میگه، به لحاظ یک مطلبی که خب در ادبیات شما ها میگید، میگه زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی. حالا روزش هم بخونیم، در مقاتل هم که میخونید، وقتی که راجع به امام حسین علیه السلام صحبت میکنید که در چند مرحله ایشون گریه کرد، میگه بکا بکا ان آلیا، بکا اون مرتبه بالاتر رو میگن. لیکن در باب قضا این به لحاظ اصطلاحیش که حالا بعد انشاءالله صحبت میکنیم، دیگه مراتبی تصور نمیشه، برای اینکه اگر فصل خصومت شد دیگه تمام شد دیگه، فصل خصومت مراتبی برای او تصور نمی شود. حالا قضا از نظر لغت غیر از اصطلاح فقهی، قضا از نظر لغت یه معانی متعددی داره که صاحب جواهر می فرماید که شاید به 10 معنا میرسه. اتفاقا در آیات قرآنی هم در معانی مختلفه استعمال شده. یه جا مثلا به معنای عرض می شود که حتمیت، یک جا به معنی خلقت، یک جا به معنی امر، مثل و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یک جا به معنای فقط به کلمه وتر و مفعولش وتره، مثل اون داستان زید که خداوند در قرآن به پیغمبر میفرماید فلما قضا زید منها وترا زوجنا کها. اون زن زید بود که پیغمبر در یک قیافه، در یک دیدن غیر اختیاری او رو دید، مواجه شد، با اینکه از نظر جمال فوق العاده است، و خداوند می‌فرماید فلما قضا زید منها وترا زوجنا کها. آیات دیگری کلمه قضا فقضاهن سبع سماوات ای خلقهن، یا در داستان موسی و شعیب وقتی که دخترای شعیب آمدن به پدرشون گفتن که یه جوانکی در هر میشود سقی گوسفندان ما رو کمک کرد، خوبه این رو به عنوان اجیر بیارید. وقتی که موسی آمد پیش شعیب و شعیب نگاه کرد به او، دید یک جوان قیافش پیداست که زمینه مثلا یک رسالتی که انه درش هست، خیلی هم نیرومنده، به شعیب موسی گفتش که من یکی از این دوتا دختر رو میخوام به تو تزویج کنم، مهریشم این باشه که 8 سال اجیر من باشی و اگر 8 سال رو بکنی 10 سال بهتره، لکن این یک لطفیست که تو کردی. اینجا دو جا کلمه قضا استعمال شده، یکی این که موسی گفتش که عرض می شود که فَإِنْ قَضَيْتُ عَشْرًا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ، یه جا دیگه هم خداوند استعمال میکنه فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْعَجَلَ، که این دوتا قضاها با هم فرق میکنه، یکیش معناش فراغه، یکیش معناش اتمامه، و این اتمام تو عشرن فلا عدوان علیه، موسا اونجا تعبیر میکنه. و همینطور کلمه قضا والله یقضی بالحق، کلمه قضای اصطلاحاتی هم داره که ما خودمون استعمال میکنیم، قضا دین، گاهی قضا رو در مقابل ادا استعمال میکنیم، اداء الصلات و قضاء الصلات، اینها معانی مختلف است که حالا انشاءالله ما فردا عرض میکنیم که آیا این معانی به یک معنا برمیگرده یا اینکه نه مثلا قضا مثل عین میمونه، عین دارای معانی مختلف است، قضا هم معانی مختلفه داره و همینطور تعریف اصطلاحی قضا. انشاءالله اینها رو فردا عرض میکنیم. عرض کردم متن ما کتاب تحریر الوسیله است، انشاءالله در ضمن این متن وقت مطالبی رو خدمت شما عرض میکنیم. خدا حافظ.